کم عصبانی میشن، چقدر سخت میگیره. نه، بعدن که میبینن تلاششون نتیجه داره.
درسته.
امیدوارم که بتونیم دست در دست انشالله. هم بدیم انشالله. هم با رسانه، هم با همکارا بتونیم رونقی بدیم.
امید.
و در سطح جهان بیشتر از حال زبان رو جا بندازیم برای غیر
امید. بسیار عالی. جناب دکتر سلایی، شما رو هم با وجه حقوقی تو عنوان مدرس دانشگاه خطاب قرار میدم. از فصلی از فرمایش جناب دکتر قاسمی هم وام میگیرم. در مواجهه با بسیاری از مردم امروز، وقتی درباره جایگاه زبان ادبیات فارسی صحبت میکنیم، اون رو تنها و تنها به عنوان عاملی برای برقراری ارتباط، یعنی اون چیزی که ما امروز بعضی به عنوان گفتار یاد میکنیم، ازش نقل میکنه، دانشی بیش از اون رو حتی متعلق به خود نمیدونم و میگویند که نیازی نیست. این رو در دوران دبیرستان هم در حقیقت میبینیم و متوجه هستیم. جناب دکتر قاسمی هم بهش اشاره کرد، یعنی دانش آموزان در آن ساحت فقط ارادت به زبان ادبیات فارسی دارن که نمره قبولیشون رو بگیرن یا درصدی که به حال توی کنکور به کارشون بیاد، که با قاعده جدید کنکور البته خب حالا داستان زبان و ادبیات فارسی هم شکل شمایلی متفاوت پیدا کرده. چرا هیچ وقت محیط‌های علمی و آکادمیک ما نتوانستن حلقه واسطی نسبت به جایگاه و اهمیت زبان فارسی و دستاوردهاش برای جامعه امروز باشن که همه فقط در حد نمره، در حد گفتار فقط از این زبان انتظار داشته دارند؟
بله، من تشکر میکنم از فرمایش استاذمون و تو همین محور بحث بخوام ادامه بدم ضمن تایید فرمایش شما، یه ذره مصداقی صحبت بکنم. من خودم بوده در کلاس ها وقتی که خواستم چیزی فراتر از درس رو داشته باشم، سوال آشنا و متاسفانه پربست آمدی هست که استاد این تو امتحان هست یا نیست.
بله،
من خودم دو تا مسئله رو تو این آسیب شناسی میبینم. یک مسئله اینه که خب طبیعتا نگاه نمره گرا، نگاه مدرک گرا انقدر تو جامعه ما و تو فضای علمی ما ترویج شده که خود به خود یک فرهنگ سازی شده برای دانشجو که فقط در همین حوزه فکر بکنه و در همین حوزه هم بازخورد داشته باشه. یه بخشش به این نکته برمیگرده که طبعا وقتی فرهنگ عمومی به سمت اهمیت و اعتبار مدرک و نه علم و فرهنگ، طبیعتا این مسئله در جاهای مختلف نمود پیدا میکنه و یکی از نمادها و نمودهای اون هم طبیعتا عرصه دانشگاه. نکته دیگه اینه که بسیاری از کسانی که زبان فارسی رو جز حالا رشته ادبیات که خود من هم مفتخر هستم در این رشته تحصیل کردم، عمده غریب به اتفاق رشته ها نسبتی با ادبیات ندارن، ادبیات رو در حد دو واحد درسی میبینن.
درست.
مثل هر واحد عمومیه دیگه. خب طبیعیه که برای این درس جایگاهی که قائلا جایگاه صرفا خوندن اون درسنامه و امتحان دادنشه. راهکاری که به ذهنم میرسه دو مسئله است. یکی اصلاح نظام آموزشیمون در متوسطه که استاد هم به درستی چون در هر دو ساعت هستن فکر کنم بتونن تبیین کنن بحث رو. ما متاسفانه از زبان فارسی یک بند ساختیم. حتی سعدی که شیرین ترین شاعر ماست، وقتی میخواد معرفی شه به دانش آموز ما، از سخت ترین فضاهای سعدی که ممکن نثر مسجعی باشه که البته دلپذیره، اما مثل یه طفلی میمونه اون دانش آموز که میخوایم کامش رو با یه غذای شیرین باز کنیم. باید برای دانش آموز اگه سعدی هم تدریس میشه غزلیات دلنشین سعدی باشه. یا فرض فرمایید ما زبان فارسی رو خیلی خشک و متسلب داریم به دانش آموز منتقل میکنیم. طبیعی وقتی نگاه این باشه، یه کتابی هم همین امروز من ورق میزدم متناسب با بس، کتاب ارزشمندی است به این بهانه در حد جمله مترجم معرفی کنم، ولگردی در کوچه های زبان از دوست و استاد عزیزم کوروش عدیانی نشر سوره مهر. اونجا این عبارت داشت که ما بند ساختیم از زبان فارسی. دستور زبان بند نیست، دستور زبان یه قاعده است که فقط نظاممند میکنه اون فضای فکری و ادبی رو. این یه راهه بخوام از بحث عبور کنم. یعنی یه راه اینه که ما در دبیرستان هامون و حتی جلوتر از اون در دبستان هامون بیاییم این فضا رو برای دانش آموزمون شیرین بکنیم. در گذشته مکتب ها اشعار شیرین فارسی رو به نونهالان ما میگفتن و مسیر رو باز میکنم. یک
بله.
اشکال اصلی اونجاست. مسئله دومی که من خودم به شکل راهکار بهش رسیدم اینه که من کلاس درسم رو دو بخش میکنم. بخشی رو به خاطر اینکه نظام دانشگاهی راضی باشه به درسنامه اختصاص میدم. بخش مهمتر رو دیالکتیکی و استاتیک پیش میبرم، یعنی یه فضای پویا که بچه ها توش مشارکت کنن، شعر بخونن، اگر نکته دارن از شاعران و بزرگان ادبیات ایران و حتی جهان مطرح بکنن. خوشبختانه این روشی که من داشتم در کلاس ها جواب داده، یعنی بچه ها احساس کردن که قرار نیست یک درس مشخصی رو بخونن و پاس کنن. من فکر کنم این دو راه، یعنی رفت و برگشتی، هم باید نظام آموزشی تأسیس شه و هم دانشجویان و طبعا پیش از اون دانش آموزای ما قدرت مفاهمه و مشارکت در کلاس رو داشته باشن. و میدونیم که اگر اتفاق بیفته ظرفیت های فرهنگی و فکری زبان فارسی منتقل بشه، زبان و ادب فارسی منتقل بشه به جوانان و نوجوانان ما، اتفاقات بهتری خواهد افتاد.
بسیار عالی. یکی از سنت های همیشه ثابت و عهدهای معهود گفتگوی فرهنگی در کنار بیان آسیب ها و نقد ها که تا این گاه عالی از زبان هر دو عزیز عالی مقام بهش اشارت شد، بحث رخنمایی ولو حتی در حد تیز، ارائه پیشنهاد و راهکارهایی برای عبور و برون رفت از این آسیب هاست. در این گاه جناب دکتر قاسمی شما رو خطاب قرار میدم، شما جامعیت بحثتون رو از مسئولان تا خود مردم در نظر بگیرید برای تمام این آسیب‌هایی که گفته شد، راهکارهاتون میگم حتی شده در حد تیز چیزی که به ذهنتون میرسه، چون بارها این نکته رو تاکید کردم که از برنامه‌های تخصصی شبکه رادیویی گفتگو بسته‌های صوتی تهیه میشه که در اختیار مسئولان قرار میگیره. گواه مدعای منم تارنما وبسایت شبکه رادیویی گفتگو هست، پاسخ‌هایی که دوستان در مواجهه با اون بسته‌های صوتی داشتن.
در ادامه بحث استاد عزیزم یه نکته بگم
خدمتتون.
من دانشگاه علوم قضایی سالای اول مثل بقیه کلاسام قول استاد یه مقدار درس میدادم، یه مقدار بچه ها رو میکشوندیم به بحثای آزاد که
درسته؟
لذت بخش بشه. من اومدم شاهنامه درس میدادم، رستم و سهراب مثلا بگیم، غمنامه، فیلمی آوردم از تاجیکستان، روسی، روس ها ساختن با تاجیک ها، میگفتم من رستم و سهراب درس نمیدم، این فیلم ببینید بعدن من شعر دارم. باور میکنید استاد همه 20 میشدن، یعنی 100% جواب میدادن، سمی بصری میشد. یعنی من وقتی که فیلمو پخش میکردم شعرش درس میدادم، شعرو اصلا معنی نمینوشتن دیگه، میتونستن جردن
شیرینشو میچشوندیم
دقیقا. یا مولوی، من مولوی که درس میدم مثنوی شعر دارم، قسمتی از اون فیلمایی که هست از قونیه در بزرگداشت مولوی داد پخش. اما مسئولین چه کار کنن؟ خب مسئولین ما توجه کنن به این، ارزشی بذارن برای ادب. همونطور استاد گفتن تو دبیرستانا برنامه ادبیات فارسی، ایشون شاهدن، گاهی در برنامه جا نمیگیره، میگن ادبیات عیب نداره، ریاضی باشه، زبان باشه، ادبیاتو نذارید. بچه‌ها میان با معلم تو حیات صحبت میکنن میرن.
بله
دیدم که دارن.
بله.
چیزی به نام انشا وجود نداره، چیزی به نام انشا. خب ما آموزش پرورش باید پیگیر این باشه. آقا تمام با بزرگان ما، دکتر اسلامین و روشن خداوند بیامرزه یادتون، در اون خاله هم به من بوستان یاد داد و داستان، اینا با انشا نوشتن، با نوشتن به این مقام رسیدن. انشا باعث اون تکاپوی ذهنی میشه که آدم بتونه بنویسه. ما انشا رو حذف کردیم. خب مسئولین اینو نمیدونن، آقا بیایید ببینیم چه کار کنیم، این انشاء نوشتن رو احیا کنیم تا بچه بتونه حداقل یه درخواست ساده بنویسه، یه نامه بنویسه، حالا نامه خانوادگی، نمیدونم دوستانه هزار. یکی این که در دانشگاه ما همیشه این مشکل رو داریم که وقت اضافه خیلی کم بهمون میدن. من نمیدونم شما هم همین، مثلا اگر برنامه همایشی هست همیشه روز ساعت ادبیات منه، یعنی همیشه میگن این نداره، ساعت آخر بچه‌ها ادبیات دارن استاد بذارید. آقا من عقبم، من میخوام، من کلی رفتم طرح درس من تهیه میکنم، من اینطور نمیام که حرف بزنم، بچه‌هام آماده کردم برای این جلسه، مثلا خواجه نصیر رو درس بدم، ابن سینا رو معرفی کنم، بچه‌ها میرن همایش، میبینی یه تعطیلی هم افتاد وسط، هیچی به هیچی، این مون قول استاد. خب چقدر برای امتحان میای میگی از صفحه فلان تا فلان بخونید، نه دانشجو چیزی گفته یاد گرفته و من نه منم برنامه ارائه دارم، مسئولین واقعا اینا رو میدونن. ببینید ادبیات، زبان فارسی و ادبیات، یعنی ادبیات که میگیم آرایه ها و آنچه که
بله، بله.
اینها باید طوری معرفی بشه که هم دانشجو ارزش براش قائل باشه، همون گروه آموزشی دانشگاه، همون گروهی که برنامه ریزی میکنن، که سطحی نگاه نکنن که بگن این ادبیات اون نمیدونم فلان درسه. این یکی از مشکلات ماست. اگر مسئولین بشنون که ما بارها گفتیم همینجا، سالها خدمت دوستانم گفتیم. و این که یه چیز دیگه هم هست، اون ضرب المثل میگن نمیدونم احترام امامزاده مال چیه، متولیش نمیدونم. من معلم ادبیات اگر برای رشته خودم ارزش قائل نشم، اگر خوب کار نکنم، مطمئن باشید کسی به من اهمیت نمیده. من الان جوی ایجاد کردم، دوستانم بشنون، دانشگاه علوم قضایی، همه کاری کردم، همه علاقه من شدن به خودم که حرفمو زمین نمیدادن. وقتی میگم آقا یه وقت اضافه میدم، میگن چشم، و خیلی با هم همکاری میکنن دوستان علوم قضایی. واقعا یک تالار سینمایی داریم، هر وقت خواستم برای من آماده است، باور کنید. برنامه‌های دیگر رو انداختن برای اینکه ثابت کردم میخوام کار کنم.
درست.
ما باید نشون بدیم میخوایم کار کنیم.
بله.
و مسئولین هم کمکمون کنن، دانشجو از خودش بفهمه، از خودش چیزی جدید یاد بگیره. درسته علاقه من به تنبلی هست، نه اینجور نیست. باور کنید اگه ما کار کنیم خیلی خوب همراهمون میان. اما طور که من الان ارتباط دارم، اگه گروهایی که دارم تو واتساپ و تلگرام که چقدر از بچهای سالهای گذشته عضو این گروه هن که همیشه سوال میکنن، بحث میکنن، بدونین که چیزی حق و تردیسی بگیریم.
بله بله،
خواستم بگیم. امیدواریم این روند برای همکارهای دیگه هم باشه.
امید.
و این رونق رو در سطح ایران اول ببینیم، در سطح کتابای درسی که خیلی مهمن، همونطور که استاد خیلی فقیرن. استاد من میخواستم کتاب بیارم، شما کتاب دهم یازدهم و دوازدهم رو ببینید، در مجموع 5-6 تا شعر ادبیاتی که بشه استاد معنی کنه نداره. خب این چیه؟ این بچه میخواد
شوربختیه. کاملا پاسخش مشخصه، میفهمید این چیه؟ شوربختی محضه، شوربختی تامه. نتیجهش اون چیزی که ما امروز در حقیقت توی ادبیات نوجوانان و جوانانمون شاهدش هستیم. جناب دکتر سلایی بزرگوار، شما رو هم با همین رویکرد قرار میدم به عنوان فصلی از فرمایشتون. میگم از تیتر گرفته تا توصیه هایی که دارید، تمنام این شما هم دامنه مسئولان تا مردم رو، ما فقط برای برون رفت از آسیب ها فقط سراغ مسئولان نریم. حقیقتا برخی از این مشکلات به خود من شهروند هم باز میگه. در خدمتتونم
بزرگوارین. طبعا بخشی از این جامعه آماری ما که بخش قابل توجهی هم هست، کسانی نیستن که در جایگاه خطاب و اطلاع ما قرار بگیرن. من و دوستان و خانواده و عزیزان و نزدیکان خودمون هستن. من در جایگاه کسی که علاقه به ادبیات دارم، گاهی شده به بهانه مثلا حافظخوانی یا غذاهای مشابه جمعی رو دور خودم داشتم، یه غزل حافظ رو خوندم، راجمون صحبت کردم و دیدم چقدر رغبت هست. یعنی بالقوه این امکان برای مایی که علاقمند و دغدغه‌مند هستیم هست، و بسیار که هر کس در حد خودش در وضع خودش میتونه روی بیاره به متون مهم، از متون کلاسیک کسی که دانشش داره تا متن‌های روان و نثرهای شیرین و خواندنی. به نظر من این هم بر عهده یک فضای توده مردم هستش که به همدیگه تواصی داشته باشن، یعنی روی کرده متقابل توصیه داشته باشن، و هم برای فرهنگ سازان ما از قبیل همین جایی که الان هستیم، عرصه رادیو و تلویزیون. رهبری در یه فرمایش فرموده بودن بسیار از کسانی خارج از حوزه زبان فارسی، خارج از مرزهای ایران هستن، از طریق رادیو زبان فارسی رو مطلع شدن. ظرفیت ها و ظرافت های فارسی رو باید ما به هم دیگه منتقل بکنیم. در جایگاه مسئولین هم طبعا بخشیش اصلاح نگاه ساختاری نهادهای فرهنگی ماست که خیلی واسه
تذکاری که حضرت آقا نسبت به فعالیت ها و بازنگری اسناد بالادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت.
بله. و البته اینم بگم که این نباید صرفاً منحصر بشه و محدود بشه به یک فضای فرمایشی که رهبری تاکید دارن، یک ستادی تشکیل میشه، یه کمیسیونی، یه ممکنه کنگره و خدمتتون هستم جشنواره و نظایره اینها یا همایش هایی باشه برای این قضیه، ممکنه این روکر فرمایش باشه. من میخوام بگم اون دغدغه و درد و دریغی که باید باشه در فضای فرهنگی ما هم پیش بره، سیاست گذاری ها در حوزه سیاست گذاری اولا فرمایش نباشه، بعد به مقام اجرا برسه، اصلاح فرهنگ عمومی اینا هم میتونه موثر باشه. و نکته در واقع مهمی که میخوام بگم اینه که ما تا وقتی که لذت متن رو، لذت خواندن رو نچشیم، که خب طبیعتاً آثار خواندنی ما به زبان فارسی عمدتاً حالا ممکنه گویش خواهم باشه، طبیعتاً تا وقتی این اتفاق در حوزه فرهنگ عمومی نیفته که هم بر دوش مردم هم بر دوش مسئولین اتفاق اعتلای زبان فارسی نمیفته. من به عنوان حالا حسن مقطع صحبتم اشاره بکنم که حوزه گفتاری زبان فارسی محدود به ایران نیست. تاجیکستان رو مثال زدن، افغانستان بسیاری از شهرهای تمدنی ما رو در خودش داشته، غزنی و بلخ و هرات و کشورهای دیگه شبه قاره. خب به خصوص در دوره گورکانیان زبان فارسی بسیار رایج بوده و هنوز هم بسیاری از واژگان زبان فارسی در اونجا هست. در دوره عثمانی ها، در اوج دوره عثمانی، دربار عثمانی از زبان فارسی بی بهره نبوده. ظرفیت زبان فارسی بسیار گسترده است. اگر استعمار انگلستان در هند سایه افکن نمیشد، الان 1,300,000,000 گویشگر ما داشتیم که زبان فارسی جزء زبان برتر از لحاظ بسامد قرار میداد. و همه اینها نشون میده که ما در این حال که باید به ایران توجه داشته باشیم، باید گستره گفتاری و نوشتاری زبان فارسی رو در کشورهای همسایه‌مون جدی بگیریم، بتونیم زبان فارسی رو نه فقط در میان جامعه، بلکه در میان جامعه گسترده فارسی زبان و فارسی دوست و فارسی پژوه و فارسی خواه گسترش بدیم. بخشی هم حوزه بزرگانی است که در کشورهای مختلف مستشرقان و فارسی پژوهانی که بسیار دغدغه‌مند دنبال میکنن بتونیم تو فضاهای فرهنگی بین‌المللی هم این امکان رو فراهم کنیم و دانشجویانی که به زبان فارسی آموزش میبینن و بعد میتونن سفیران فرهنگی ما در جامعه شون. سرفصل فراوان، اما فکر میکنم در همین حد کافی باشه. من یک کتابم در اثنای صحبت معرفی کردم به حکم احترام به نگاشته ها و نوشته ها. دوست دارم کتاب دیگه هم فقط در حد نام بخوام بگم، یکی اثری از تحت عنوان تحت عنوان زبان زنده از استاد بزرگوار منوچهر انور که خب نشر کارنامه سالها پیش منتشر کرده، به نظرم بسیار اثر خواندنی و مهمی هست. بله. اثر دیگه عشق به زبان فارسی که 35 سروده از محمود اکرامی‌فر هستش و به نظرم در جای خوش خیلی جالبه که ما 35 شعر به زبان فارسی درباره فارسی داشته باشیم با مقدمه دکتر حداد عادل و به زبان فارسی عنوان کتاب از استاد اسماعیل امینی که روایت‌های دلبستگی فرهنگ و ادب و زبان فارسی نشر جام جم و بسیاری کتاب‌های دیگه که حالا اینها رو من نمونه گفتم برای اینکه کسانی خواهان و خواننده باشن و پیگیر.
بسیار عالی. و در قامت فرمایش پایین جناب دکتر قاسمی بزن. کمتر از 2 دقیقه در خدمت شما هست، اگر نکته‌ای هست هم بفرمایید.
در ادامه بحث ایشون من به 2 تا موضوع اشاره کنم. یک، اول انقلاب یادتون یه آقایی بود محسن بود الفبای فارسی رو به بچهای کوچولو یاد میده که اسمش یادم رفت، خدا رحمتش کنه،
روحشون شاد. منم حقیقتا نامشون رو به خاطر ندارم.
خیلی قشنگ کار میکرد، دیدی چقدر علاقه من بود، حتی بزرگا هم مینشستن بزرگترا. این مورد. پس متکلمه که اون شنونده رو به وجد میاره و علاقه من. دوم این که من یکی از دانشگاه‌های آزاد تدریس میکردم، خاقانی برام گذاشته بودن، اوایل تدریسم بود، حدود 22 سال پیش، خیلی سختم بود. اومدم خدمت استاد سجادی، خدا رحمتش کنه، سجادی‌الدین. استاد خب میدونید متخصص خوانی. گفت من نمیدونم، هر کاری کردی باید توضیح بدی. من نقاشی کار میکنم. آقای محمودزاده دوستان عزیز میدونن نمایشگاه نقاشی با خودکار دارم و اینا.
بله.
من اومدم شعر خاقانی رو نمیدونستم چطور به دانشجو بگم. پا تخته هر بیتی رو نقاشیش میکشیدم.
درود باشه.
یعنی طوری شد که تمام کلاسای دیگه اومدن کلاس من. میگفتن آقا اونجا هیچ نمیفهمیم چیه، ولی اینجا منظره میکشیدم. میگفت آقای بیت میگه که ماه یا هلال ما انگار دم ماهی از دریا زده بیرون.
بله.
آره، به این صورت. پس ما میتونیم از روشایی که مفید هست برای رونق این زبان، برای بهتر معرفی کردن و علاقه مند ساختن دانشجو و مردم استفاده کنیم.
یک جهان سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر عبدالعلی قاسمی و جناب دکتر حامد صلاحی، هر دو از مدرسان دانشگاه و کارشناسان زبان و ادب فارسی که با بحث امشب برنامه گفتگوی فرهنگی دستاوردهای زبان ادبیات فارسی برای جامعه امروز همراه و همدل بودند. میدانم آنچه که مطرح شد یک از هزار هم نبود، اما امید به واسطه آنچه که مطرح شد منظری متفاوت پیش روی شما نازنینان برای نگریستن به این کیمیای بزرگ زبان شیرین فارسی گشوده باشه. قرار ما هر روز شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 گفتگوی فرهنگی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
موج ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
Thank you.
از شما دعوت میکنیم شنونده قیام قلم باشید.
قیام قلم، نگاهی به سبک شعری هندی.
سبک هندی یا سبک اصفهانی، به خاطر این بهش میگن سبک اصفهانی که شاعرای بزرگش از اصفهان برمیخیزن.
دکتر قدم‌علی سرامی:
به خاطر این میگن سبک هندی که تمام این شعرا، یعنی تمام به طور قطعی نه ولی اکثریتشون، برای اینکه شعرشون خریدار بیشتری داشته باشه مسافرت میکنن به هندوستان و به این اعتبار میشه سبک هندی. شعرهای بزرگ این سبک کلیم کاشانی، صاحب تبریزی، عرفی شیرازی و زلالی خونساری بسیار شاعر هستن. بعضی هاشون اصلا هندی هستن، مثلا غالب دهلوی خب بچه دهلیه، یا بیدل دهلوی، مولانا عبدالقادر بیدل دهلوی اصلا متولد دهلیه، در اونجا بزرگ میشه. این ویژگی بزرگ این سبک مضمون پردازیه و تأکید روی آرایه های بدیه معنوی. میزان استشهاد به آیات و قرآن و احادیث و اینجور مسائل در سبک هندی بسیار کمتر از سبک عراقیه. شعر به یه گونه‌ایه که خط عمودی معناییش زیاد ضرورت نداره که از سوی شاعر مراعات بشه. ابیات فقط خط افقی معناییشون واجبه که شاعر مراعاتشون بکنه. یهو مثلا شما یه غزلی میخونین که 15 بیت داره، ممکنه در 12-13 فضا معانیش سیر بکنه، ولی مثلا غزل سبک عراقی و غزل سبک خراسانی باید تقریبا تمام ابیات غزل هلهوش یک موضوع و یک محتوا بچرخه.
میرزا محمد علی صاحب تبریزی از شاعران عهد صفوی است که در حدود سال 1000 هجری قمری در اصفهان و به روایتی در تبریز زاده شد. در جوانی مانند اکثر شعرای آن زمان به هندوستان رفت و از مقربین دربار شاه جهان شد. در سال 1402 هجری قمری به کشمیر رفت و از آنجا به ایران بازگشت و به منصب ملک الشعرایی شاه عباس ثانی در آمد. در زمان پیری در باغ تکیه در اصفهان اقامت کرد و همواره عده‌ای از ارباب هنر گرد او جمع می شدند. وی در سال 1080 هجری قمری وفات یافت و در همان محل باغ تکیه در کنار زاینده رود به خاک سپرده شد. از آثار او میتوان به دیوان اشعار اشاره کرد.
ویژگی‌های دیگرش این است که در این دوره است که دوباره شعر یه مقداری بیش از سبک عراقی درباری میشه. میدونیم که زبان فارسی دوره سبک هندی در هندوستان زبان فارسی بوده. پادشاهان بابری هند مثل اکبرشاه اینا حتی دیوانهای شعر به زبان فارسی خودشون دارن. یه تألیف بسیار شایسته مال استاد احمد بارانی که ویژگی‌های این سبک رو به طول و تفصیل برای مخاطب چی میکنه؟ بیان میکنه. آثار متعدد دیگری هم هست، مثلا امیری فیروزکوهی شاعر بزرگ معاصر ما، این هم کسی که اول بار دیوان صاحب رو تصحیح کرده و در مقدمه دیوان صاحب مفصل راجع به سبک هندی بحث کرده.
بله، به ساعت 21 رسیدیم. شب آرامی رو برای شما عزیزان از رادیو گفته